الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث بررسی خطابات شفاهیه از منظور محقق خراسانی. در این رابطه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که خطاباتی که از لحاظ وضع لفظی مخاطب حاضر می طلبد و این خطابات متضمن احکام شرعی هست، آیا غیر حضار و غائبین و معدومین را به صورت مدلول حقیقی شامل می شود یا نیاز به بنایت و تجوز دارد؟ می فرماید که محل نزاع به سه صورت تصور می شود که هر سه صورت را محقق خراسانی بررسی فرمودند. بحث ما خطابات شفاهیه به سه صورت تصور می شود محل نزاع. صورت اول به این کیفیت بحث می شود که تکلیفی که توسط خطابات شفاهی اعلام می شود آیا به غائبین هم تعلق می گیرد یا نمی گیرد؟ این محل نزاع اول مربوط می شود به خود تعلق خطاب. صورت دوم از محل نزاع این است که مخاطبه با معدومین به قالب خطابات شفاهیه امکان دارد یا امکان ندارد. مثلا ایها المؤمنون که خطاب به حضار باشد، این مخاطبه مخاطبه است منحصر به حضار یا غیر آنها را هم شامل می شود. صورت سوم از محل نزاعی که تصور می شود بحث درباره عداد هست. عداد خطاب مثل یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، این عداد از لحاظ وضعی وضع لفظی برای مخاطبین حاضر به طور منحصر وضع شده است یا نه یک نوع وضع شامل و عام می دارد که غیر حاضرین را هم فرا می گیرد. می فرماید که دو صورت اول سبقه و شیوه بحث عقلی دارند که از لحاظ عقل خطاب چه حکمی دارد، خطاب حاضر تعلق میگیرد به غیر حاضر و مخاطبه با غائبین درست است یا نیست، مربوط میشود به حکم عقل. و وجه سوم یا صورت سوم عنوان بحث لغوی دارد که عداتی که آمده است این عدات اختصاصی است برای مخاطبین حاضر یا غائبین را هم شامل می شود. بعد از این می فرماید که به ترتیب و توجیه صورت اول. چه بود صورت اول؟ تعلق خطاب به غیر حضار. می فرماید که در این صورت تحقیق این است که خطاب به دو قسم است، یک خطاب حقیقی، دو خطاب انشائی. اگر کسی رأی تحقیقی محقق خراسانی را در این بحث مورد دقت قرار بدهد، این قسمت از بحث مبدئی است و بنیادی. می فرماید خطاب به دو قسم است، یک خطاب حقیقی، دو خطاب انشائی. خطاب حقیقی مخاطب حاضر و قابل تمیز و به طور تعیین اختصاص می کند که توجه است و توجیه و توجه واضح است که باید در حضور باشد و برای غایب توجه و توجیه و موجه الیه معنا ندارد. و اما خطاب مضافاً به این که در خطاب حقیقی به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، اراده و کراهت مولا هم فعلیت دارد و عمل هم به صورت منجز هست، تنجز دارد. و اما در خطاب انشائی که عبارت است از یک انشاء عام، عنایت کنید بدون شکل قضیه حقیقی، انشاء عام نه به صورت قضیه حقیقی بلکه مکلف انشاء کند، به تعبیر استادان علامه در عرفیات هم رائج است که اعلام کند در برای جوانان که 20 ساله باشند باید برن جندی، به تعبیر نجف برن سربازی. و این انشاء برای کسانی که 20 ساله هست فعلی می شود و منجز، و برای کسانی که کمتر از 20 سال دارند این انشاء هست ولی حکم هست، حکم انشائی فعلی منجز نیست. و محقق خراسان این مثال میزند، میفرماید در شرقیات هم این مطلب وجود دارد، انشاء مثل حکم انشائی در باره وقف بر بطون، کسی برای اولاد خودش نسلا در نسل که بطون میگیم وقف کند ملک مالش را، مثلا مزرعه و باغش را. این وقف که صورت گرفته است برای بطون، طبیعتا همه بطون که حاضر نیست، این وقف هم درسته. به چه صورت هست؟ به صورت حکم انشائی. انشائی یعنی یک حکم جعل شده است برای همه افرادی که جائل در نظر گرفته باشد. وقف صورت گرفته است برای همه موقوفون علیه، هایی که موقوفون علیه، همی که واقف در نظر گرفته است. اگر یکی از اون نسل ها حاضر باشد، یک طبقه، براشون حکم انشائی می شود حکم فعلی منجز، و اگر در آینده بیاین نیاز به انشائی دیگر ندارد، همون یک انشائی اولی کافی است. برابر این نسبت به تعلق خطاب به غیر حاضرین قسم که انشاء دو قسم بود، قسم دومش شمول خواهد داشت و مانعی در کار نیست. و همینطور می فرماید که اگر انشاء مشروط به شرط بشود، این مشروط به شرط او شکل قضیه حقیقیه را دارد که اگر مشروط به شرط بشود، هر کسی که مستطیع بشود، حج بر او واجب هست، لله قلم ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در این صورت هم انشاء برای غائبین و افرادی که بعدن به وجود میآیند و شرط را واجد هستند شامل است، حکم شامل اونها می شود و این انشاء فراگیر است. بنابراین اگر خطاب انشائی باشد، مانعی از تعمیم، مانعی از تعمیم دیده نمی شود. و اما صورت دوم چه بود؟ مخاطبه بود، که مخاطبه با غائبین درست است، مثل یا ایها الناس قسم کند، تمام مردمی که حاضر و غائب باشد، این درست است یا درست نیست؟ می فرماید که لا شبهت که مخاطبه با غیر حاضرین درست نیست، چون مخاطبه همون مواجهه هست، توجیه و موجهان الیه حاضر می طلبد، که شیخ انصاری هم فرموده اند. بنابراین در مخاطبه قطعا حکم و خطاب اختصاص دارد به حاضرین، معدومین که هیچ به غائبین و غافلین هم غیر حاضر در مجلس خطاب هم شامل نمی شود. بعد می فرماید که یک استدراکی، من می فهمد ولی گاهی ممکن است خطاب مخاطبه با غیر حاضر هم صورت بگیرد، ولی به شکل تنزیلی، که خطاب با اموات، خطاب با افراد غائب کار ممکن نیست. استشهاد شده است به کلام مبارک سید الشهدا علیه السلام که در روز عاشورا با اصحاب شهداش فرمودن مالی انادیکم فلا تسمعون و ادعوکم فلا تجیبون. اینجوری خطاب هم گاهی ممکن است مخاطبه، ولی این مخاطبه به صورت تنزیلی است که مغایب را نازل منزله مخاطب قرار بدهد. نتیجتا مخاطبه با حضار منحصر است. برای غایب و غائبینی که مخاطبه صورت بگیرد به صورت تنزیلی است، غایب را نازل منزله حاضر قرار بدهد. اما توجیه صورت سوم که چه بود؟ نزاع درباره وضع الفاظ، یا بله نزاع درباره الفاظ یا مدخول ادات، که ادات خطاب که واقع بشود، داخل الفاظی بشود مثل ایها المؤمنون یا مثل یا ایها الناس، این ناس و مؤمنون الان که مدخول ادات خطاب هست اختصاص به حضار دارد یا به غیر حضار هم شمول دارد. می فرماید که در این بار بازم نکته دقیقی دارن ایشان محقق خراسانی. می فرماید که در ادات ببینیم وضع به چه صورت است. تحقیق این است که ادات وضع شده است برای مطلق تخاطب، فقط مطلق تخاطب هم از حاضر و غائب، برای مطلق تخاطب. حضور و غیاب جزء مدلول ادات نیست، لذا ادات رو میبینیم که در بیانات ادبی در شعر شاعران که به غائب به کار رفته، عداد مجازی به کار نرفته، تجاوزی در کار نیست، به معنای حقیقیش به کار رفته. مثلا اون مصرع معروف از اون شاعر معروفی که میگوید یا کوکبا ما اقصر عمره، خب این یا کوکبا که حاضر نیست، که در عمر کوتاهی داشته است و زود از دست رفته، شعر تحسر و تأثر سروده باشد. و این یا ایها به معنای خودش تجاوز نیست. اما می فرماید که در مخاطب در مدلولش تنزیل وجود دارد، یعنی مدخول ادات به صورت تنزیلی مورد نظر قرار میگیرد، چون خطاب هست و باید مخاطب و موجهان الیه وجود داشته باشد. و بعد میفرماید که بعد از آن که گفتیم ادات برای مطلق تخاطب است، مانع نیست و مشکلی ندارد که بگیم عداد انصراف دارد به مخاطب حقیقی، به انصراف دارد به حضار و به غائبین، هرچند جزء معناش هشت هست ولی یک انصرافی در کار هست. هم بعد می فرماید که این انصراف اشکالی ایجاد نمی کند. انصراف درجه برای معنا درست می کند به تعبیر بعضی از محققین، ولی معنا رو مختص به مورد انصراف قرار نمی داد. معنا همون معنای شمول و مطلق تخاطب است. و بعد از آن می فرماید که این انصراف هست ولی در خطابات الهیه این انصراف مانع دارد، در اونجا انصراف به حضار نیست. در خطابات الهیه که یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین جاهدو اگر در نظر گرفته شود، در این در خطابات الهیه انصراف به معنای حقیقی یعنی انصراف یعنی توجه به مخاطب حاضر معنا ندارد، مانع می فرماید، مانع دارد، مانع ضرورت است که خطابات الهیه به ضروره شامل حضار و غیب می شود، حاضرین و غائبین مشمول خطابات الهیه هستند، در این رابطه فرقی وجود ندارد. و بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن، در نهایت دو تا مطلبی دارن که هر دو مطلب نیاز به کلمات مقدر دارد. کفایه درس گفتیم یادتون نرمد اشار می فرماید و این ابیتن، اگر شما امتناع کنید که این توجیهاتی که ما داشتیم قبول نکردید و گفتید که تمامی خطابات شفاهیه اختصاص به حضا دارد، اگر به این مطلب اصرار کردید و توجیهات را نپذیرفتید ناگزیرید، لا محیصه، چاره ندارید که بگید خطابات الهیه به صورت مقید به عداد یا ایها الناس و به صورت عدم مقید، عدم تقید مثل ولله علی الناس بگید اختصاص دارد به حضار و این لازم است که قابل التزام نیست. که گفتم مقدره، این مقدرش این قسمت تا در مت تا اینجا آمد که لازمش این میشه که خطابات الهی فقط اختصاص به حضار داشته باشه، حتی اون جعل به شکل قضیه حقیقی بدون عداد خطاب ولله علی الناس، و این یک لازمیست که قابل التزام نیست. لازم و لا یلتزم و بگیم احدا، اون قسمتش مقدر است. تا اینجا که مطلب گفته شد، در نهایت می‌فرمایند که تمام این مباحث رو که گفتیم به این صورت بود که خطابات شفاهیهی که در کتاب و سنت هست خطاب برای مکلفینه، ولی اگر گفتیم که خطاب به مکلفین نیست، بلکه خطاب به شخص رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این مطلب رو گفتیم که مطلبی درستی ار هست، اگر این مطلب رو گفتیم که بحث از دو صورت بیرون نیست، بحث تحلیلی و درست و بحث لفظی و دلالت و جمود به دلالت لفظ. در این صورت گفته می شود که با جمود به دلالت لفظ تمامی دلالت های بر عموم می شود مجازی، حقیقی مخاطب فقط پیامبر بوده، شمول برای همه مکلفین به صورت مجاز هست، مخاطب اصلی و غیر مخاطبین. و اما از منظر تحلیل اعتقادی که گفته می شود پیامبر وجه الامه هست، وجود مقدس انسان کامل، کمال انسان تمام انسان است، هم انسان کامل است هم تمام انسان هست. یعنی خطاب به پیامبر با عنوان وجه الامه، کمال انسانیت، کمال انسان، کل انسان. یکی از معانی بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها که بگید ده تا توجیه دارد، یکی از توجیه هاشش این. در اون صورت مثلا که داستانش رو گفتیم که از شیخ صدرا پرسیدم، رفت با آقای مظفر گفت، جواب رو مرحوم مظفر گفت از شیخ صدرا پرسیدی، و در این صورت حقیقت و مجازی نیست. وجه الامه یعنی کل خود امه، خطاب به او یعنی خطاب به همه تحت پوشش نور او و وجه او، و او وجه همه است تمام. بنابراین با این توجیهات که توجیهیست که دقیق هم هست، میتونیم بگیم خطابات شفاهیه شامل تمام مکلفی نمیشوند و اشکالی در کار نیست. بر فرضی که ما ماشات بکنیم میگیم شمولش به نحو مجاز تمام. رأی و نظر محقق نائمی و سیدان استاد انشاءالله فردا سلامتی آمان و سلامت خواهد کنید.